با اعلام ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. پکن ایالات متحده آمریکا را به اقدام اقتصادی متقابل تهدید کرد. وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که استیو ویتکاف در گفتگوهای روز شنبه در عمان حضور دارد. و چین میگوید در حال بررسی اطلاعات مربوط به بازداشت 2 تبعه‌اش در اوکراین است. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. وزیر خارجه چین درباره اقدام‌های متقابل علیه افزایش تعرفه‌های آمریکا بر واردات کالاهای چینی به واشنگتن هشدار داد. لین جیان ضمن رد اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در افزایش مجموع تعرفه‌های این کشور به 104% گفت اگر آمریکا می‌خواهد این مسئله را از طریق مذاکره حل کند باید رویکرد محترمانه‌ای در پیش گیرد. یک مقام وزارت بازرگانی چین هم به خبرگزاری شینهوا گفته است در صورت پافشاری آمریکا بر سختگیری‌های اقتصادی پکن تا انتها مبارزه خواهد کرد. با آغاز اجرای تصمیم رئیس جمهور آمریکا از آغازین دقایق چهارشنبه شاخص‌های اصلی سهام در ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و استرالیا بین 2-4% سقوط کردند. در ایالات متحده هم شامگاه سه‌شنبه هر 3 شاخص اصلی بازار سهام با افت ارزش کار خود را به پایان بردند. همچنین به گزارش رویترز با افزایش نگرانی‌ها از تداوم جنگ تعرفه و کاهش تقاضا برای نفت، قیمت نفت در بازارهای جهانی به پایین‌ترین میزان خود طی 4 سال اخیر رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون ارائه جزئیات تایید کرد که استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه در گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا که قرار است روز شنبه در عمان برگزار شود حضور خواهد داشت. تامی بروس در نشست خبری خود در این حال تاکید کرد که این گفتگوها مذاکره نیست بلکه نشست است.
This is not a negotiation. There aren't things being negotiated in that regard. This is been described to me as something that is a matter of determining.
به گفته خانم بروس گفتگوها مذاکره رسمی نیستند و در واقع سنجش این است که چه چیزی ممکن است. کاخ سفید اعلام کرده که گفتگوها در عمان مستقیم خواهد بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که بر غیر مستقیم بودن گفتگوها تاکید داشته روز سه‌شنبه گفت شکل انجام مذاکره مهم نیست و مؤثر بودن آن اهمیت دارد.
مذاکره شکلش مهم نیست، مستقیم یا غیر مستقیم، من توضیح میدم. البته به نظر من اون چه که اهمیت داره مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن مذاکرات هست.
از یک سو نخست وزیر اسرائیل تصریح کرد که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای میتواند با یک توافق انجام شود، اما به گفته او تنها در صورتی که آن توافق مشابه مدل لیبی باشد و همه تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای منفجر شود. بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدیویی که در پایان سفرش به آمریکا ضبط شده بود همچنین هشدار داد که اگر اینطور نشود و به گفته او ایران بخواهد مذاکرات را کش دهد در این صورت اقدام نظامی در کار خواهد بود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره گفتند برنامه هسته‌ای تهران مقاصد صلح‌آمیز دارد. با این حال آنها در ماه‌های اخیر از احتمال تغییر این رویکرد صحبت کردند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرده افزایش ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران شتاب گرفته است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. وزیر خارجه چین در واکنش به گفته‌های رئیس جمهور اوکراین درباره بازداشت 2 تبعه این کشور در جنگ روسیه علیه اوکراین گفته است که آنها در حال بررسی اطلاعات موجود با کیف هستند. لین جیان تأکید کرد که دولت چین از شهروندان این کشور خواسته است از حضور در مناطق جنگی و مشارکت در جنگ اوکراین اجتناب کنند. با این حال تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه ی آمریکا بدون تایید یا رد این ادعا انتشار این خبر را نگران کننده دانست و گفت چین عامل اصلی توانمندسازی روسیه در جنگ اوکراین است و نزدیک به 80% از اقلام با کاربرد دوگانه را برای روسیه تامین می‌کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با انتشار تصاویر و اسنادی گفته است که نیروهای نظامی این کشور 2 تبعه چینی را که برای روسیه می‌جنگیدند در منطقه دونتسک به اسارت گرفتند. و در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. خانواده گروهی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام مقابل زندان اوین تهران تجمع کردند. رسانه‌های حقوق بشری از اعدام 5 زندانی متهم به بغی در مشهد خبر دادند. قیمت ارزهای خارجی در ایران با اعلام انجام مذاکرات ایران و آمریکا کاهش یافت. روسیه اعلام کرد در صورت حمله به ایران موظف به ارائه کمک نظامی نیست و آلمان پذیرش پناهجویان آسیب‌پذیر در چارچوب برنامه سازمان ملل متحد را متوقف کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.